أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث در بدو ورود در مباحث اصول عملیه، البته این بحث در ابتداء مباحث اصول اولا به نظر میرسه که باید مورد توجه قرار بگیره، و اون تنظیم مسائل اصولی است. این نکته‌ای که عرض کردیم، البته بعضی از بزرگان هم بهش توجه کردن و بعد از اینکه مطالعه کردیم مطالبشون رو، مثل شهید صدر رضوان علیه، تقریبا یک تنظیمی به لحاظ حال مکلف کردن در نحوه ورود در مباحث اصولی، که حال قطع به حکم شرعی رو در مرحله اول باید ما بهش توجه کنیم، بعد از اینکه عقلا میدانیم که شرع مقدس تکالیفی داره و ما هم به اطاعت از اونها در حال عقلا ملزم هستیم، و اینکه راه به سوی به دست آوردن این تکالیف الهی جنبه های مختلفی داره. یکی قطع است، اینکه حالا این قطع چگونه به دست بیاد. گاهی حالا بین پرانتز تسامحاً به متن قرآن تعبیر دلالت ظنی و اینها می شود. این خیلی حال قطعی و صدور ظنی و دلاله، این خیلی مناسب نیست با متن قرآن. با اینکه به هر حال ما قطعی و دلاله زیاد داریم، خود مطلقاتی که داره اینا قطعی و دلاله است بر افراز هم احکام هم در مباحث گوناگون. ولی به هر حال این متن قطعی است، بعدش هم سنت قطعیه، بعدش هم نیال ملازمات عقلی و اینها. بعد بحث امارات پیش میاد و اینکه ما در امارات در دو حیث بحث میکنیم، یکی مفاد اون احکامی که در امارات جعل میشه که چه ظهوراتی دارد، دومم این که در بحث از حجیت اماره چه چیزی اماریت داره یا نداره، ملاک اماریت چیه. این ها مباحثی است که در اصول لفظیه ازش بحث میشه، که مباحث تعادل و تراجیح و به نوعی تعارض نسین که در تعادل و تراجیح ازش به نوعی بحث میشه جاش اینجاست. اگرچه خب در بحث تعارض بعضی ها بعد از تساقط قول به مثلا براعت رو گفتن، از اون جهتش میفته در اصول عملیه، اما عمده بحثش مباحث لفظیه. و بعدش هم که مسئله اصول عملیه مطرح میشه که عرض کردیم که به مقتضای روال بحث در حال تحلیلی که تحلیل میکنیم این روند رو، دلیل عقلی مقدم میشه بر دلیل شرعی. رتبتاً اگر شما باید به دلیل شرعی به هر حال رجوع بکنیم، اما عقل هم در اونجا حکمی داره که حالا باز اشاره به بعضی از فرمایشات بزرگان مثل امام در همین استدلال به آیه خلاصه بله ما کنون معذبین حتی نبعث اصولا، ایشون این نکته رو بیان کردن که الله از خواهیم کرد. به هر حال همه اینها در این مسئله شریکن که ما تکلیف مولا رو میخواییم به دست بیاریم. حالا تکلیف مولا یا از با پشتوانه قطعه یا نازل منزله قطعه یا اینکه یک به هر حال حجتی بر اینکه تکلیف نداریم یا در بعضی جاها داریم. در علم اجمالی هم از کردیم موطن علم اجمالی در مجراش بحث براءت و این هاست، اگرچه بحث علم اجمالی هم مطرح میشه، اما عمدتاً در این که ما در عمل چی کار بکنیم اینجا بحث براءت یا احتیاط اینجا محور قرار میگیره. از نظر به نظر میرسه که حالا قطعی نیست، خیلی برهانی هم نیست این تنظیم و اینها، اما این روال یک چیز مرحال مناسبت یک نوع منطقی داره که مرحوم صدر هم میبینیم در همین حالا حلقه اولاشو ندیدم دیروز، حلقه ثانیه و ثالثه، از احکام شرعی ایشون شروع میکنه بحث رو مطرح میکنه که ما در علم اصول توجه به هر حال پیدا میکنیم به اون روش هایی که به هر حال با به کار بستن اون روش ها احکام شرعی که بر مکلف لازم است طبق موازین عقلی اینها رو استیاد بکنیم، استخراج بکنیم. که از کردیم این موازین اساساً با خود ادله تکلیفیه هست، اون دعا نحوه هر حال استنتاج احکام با اون روش هاست که علم اصول به صورت منحاز میاد این روش ها رو مطرح میکنه و الا خودش مستقل نیست برای کاربردی کردنش توی برحال احکام تکلیفیه باید اونها رو پیاده بکنی. یکی دو نکته مرحوم آقای خویی فرموده بودن که این هم مورد پذیرشه و همین که در امر دومشون فرمودند که اصول عملیه استقراءً به چهار تا اون حاصل میشه، اما به لحاظ موارد یک حصر عقلی داره که به این معنا که ما به هر حال در عمل به چه چیزهایی مبتلا میشیم، عملا اینکه همون موارد به این لحاظه. امر چهارم هم این که به هر حال نزاع در براءت بین اخبارین اصولیین در صغراس، این که خوب روشن دیگه، و اینکه آیا ما از نهی مولا بیانی داریم یا نه، و اینکه این حکم عقلی میتواند بیان بشود، و اینکه ما به هر حال احتیاط به طور مطلق لازمه. در اونجایی هم که نمیدونیم به طور خاص دلیلی هست یا نیست، علم اجمالیه به سقوط تکالیف، و همینطور بعضی ادله‌ای که در بر وجوب توقف عند الشبهه میکنه. اینا خب ناظر به قبل از فحص شبهه، قبل از بحث، و علم اجمالی خاص که ما به اون ادله‌ای که در دستمون هست ملزمیم که رجوع کنیم، بقیه‌اش رو براءت اجرا می‌کنیم. این ماحصل مباحثی که مقدماتاً مطرح شد. مرحوم آخوند در ادامه به آیاتی که برای براءت تمسک شده، ایشون میگن که ازهر آیات رو میآورن که این آیه ما کن نمعذبین حتی نبعث رسولا، و اشکالی بر این استدلال به این آیه شده و این اشکال رو ایشون میپذیره و دلالت آیه رو بر براءت تام نمیدانند، به این معنا که اینکه خدای متعال فرموده است که ما عذاب نمی کنیم قبل از اتمام حجت، این با مبعوث گردانیدن رسولان، این برشاد منتی است از جانب خدای متعال بر بندگان، با اینکه استحقاق و عقوبت رو دارند، و آیه دلالت نمی کنه که قبل از بیان استحقاق عقوبت رو ندارن. بیان میکنه که فعلیت عقوبت نیست، ما آنچه را که در براءت نیاز بهش داریم نفی استحقاق. این کلام مرحوم آخونده که حالا باید بررسی بشه واقعا در براءت، اجرای براءت، ما نفی استحقاق رو بهش نیاز داریم، یا به طور مطلق نفی مطلق اگر بود به هر حال با عدم به هر حال اتمام حجت همون کافی است. بعدش هم کلام مرحوم شیخ رو میارن در رد خلاصه اخباریین که به هر حال ایشون فرموده به این که اون اخباری که قائل به عقاب است در ارتکاب مشتبه، او به هر حال عقاب فعلی رو قائله، و آیه هم دلالت بر رفع عقاب فعلی میکنه و اون رو برای ردش میکنه. که انهو با این بیان مرحوم آخون مرحوم شیخ میخوان بگن که دلالت آیه بر اثبات براءت و رد کلام اخباری تامه. مرحوم آخوند جواب میدن از بیان مرحوم شیخ که اولا این که ما بگیم اخباری ملازمه بین عدم استحقاق و عدم فعلیت رو قائله، که اگر فعلیت نبود پس استحقاق هم نیست، این حرف جدلیه اگر بخوایم به آیه استدلال بکنیم، چون قائل به براءت قائل به عدم عقاب فعلیه، و این عدم عقاب فعلی کفایت در براءت نمی کنه، بلکه باید خلاصه قائل به عدم استحقاق هم بشیم. بنابراین آیه دلالت نمی کنه. اگر ما قبول بکنیم که خصم این معنا رو به ملازمه بین استحقاق و فعلیت قائله، این استدلال به آیه برای رد او جز استدلال جدلی نخواهد بود که بگیم اگر خلاصه فعلیت نفی شد پس استحقاق هم نفی شده، با اینکه اصلا ما میتوانیم نه بگیم که با هم دیگه قبول این تسلیم رو هم نپذیریم، چون اخباری قائل به ملازمه به هر حال بین فعلیت و استحقاق میشه، یعنی اینطور نیست که در اونجایی که معصیت واقعی و قطعی باشه این ملازمه رو به حال قائل بشه. پس چگونه ممکنه عفوی در کار باشه؟ پس در اونجایی که معصیت احتمالی است ما چگونه این رو بپذیریم؟ خلاصه استدلال به آیه رو مرحوم آخوند تام نمیدونن که فوقش این آیه نفیه خلاصه فعلیت عذاب میکنه قبل از بیان، اما نفیه استحقاق رو نمیکنه. مرحوم آقای خویی در تقریبا استدلال رو تام میدونن که حالا بعدش نظر امام هم که مفصل تر از خواهیم کرد. ایشون فهمان که به آیه دو تا اشکال شده، یکی این که این آیه مربوط به امتهای گذشته است، ما کننا مال گذشته رو بیان میکنه، ما از ذبین حتی نبعث رسولا، یعنی نفی عذاب دنیایی رو میکنه، پس به اولویت نفی عذاب اخروی رو میکنه. این استدلال به این آیه. مرحوم آقای خویی اینطور جواب میدن که مستشکل اشکالش این است که عذاب دنیایی رو از امم سابقه داره بیان میکنه که ما برداشتیم، اما عذاب اخروی رو دلالت نمیکنه. جواب میدن به این که اولا این لحن از آیات لحنی نیست که دلالت بر زمان بکنه، لحن این آیات شبیهش هم داریم دلالت میکنه بر این که این کار لیاقت بر ساحت مقدس الهی نیست، لایق حال خدای متعال که رب حکیم رؤوف است در حال نیست. مثل ما کان الله لیزل قوما بعد از هداهم، این ما کان الله ما متعدد داریم در قرآن کریم که در واقع اون صفت حکمت و رحمت الهی رو بیان میکنه، حکمت به مناسبت به عنوان اینکه خدای متعال کار لغو انجام نمیده و رحمت هم اینکه به هر حال موجود رو که میآفریند به مقتضای این کمالی که براش آفریده میرسانه. پس این اولا به این صورته و ثانیا منخله از زمان اختیار، معناش این بود، یعنی این روش الهیه، حالا هیچ خلاصه زمانی دون زمانی نیست. خب وقتی که داره نفی عذاب میکنه، نفی عذاب، نفی عذاب مطلقه، هم عذاب دنیایی رو بیان میکنه هم عذاب آخرتی رو، بنابراین نمیتونیم ما مقیدش بکنیم به نفی عذاب دنیایی و استفاده بکنیم که نفی عذاب آخرتی رو که بحث ماست که نفی عقوبت باشه دلالت نداره. و ثانیا این مفاد منطقی دلالت مطابقی آیه نفی فعلیت. اما اشکال دوم اینه که این نفی فعلیتی که من آخون فرمود نه نفی استحقاق، با اینکه مدعا نفی استحقاقه، ایشون میفهمند که نه، وقتی که ما معنا کردیم که این تعذیب قبل از بیان لایق ساحت قدس ربوبی نیست، بنابراین دلالت میکنه برای اینکه استحقاق هم نداره. منطوقش دلالت مطابقیش و نفی فعلیته، اما با لحاظ اون معنا بالالتزام دلالت التزامیش بر نفی استحقاقه. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی که خیلی بحث طولانی در اینجا ندارن، فقط همین آیه رو ایشون میارن. اما حضرت امام رضوان علیه علاوه بر این که این آیه رو میارن، یا آیه دیگه هم میارن که درباره اون بیشتر صحبت میکنن، میگن که مفاد این آیه برحال همینه که خدا متعال داره اون شأن ربوبی خودش رو نسبت به بندگان بیان میکنه و دلالت میکنه. دو سه تا اشکال همین اشکالایی که بیان شد رو بیان میکنن که اساسا این آیه نفی مطلق عذابه، هم نفی فعلیت هم نفی استحقاقه. اصلا چه دلیلی داریم ما این رو بگیم و اساسا چه دلیلی داریم این نکته رو که در برابر مرحوم آخوند که قائلین به براءت باید نفی استحقاق رو بیان بکنن نه نفی فعلیت را، تا به هر حال قائل به براءت بشن. نه اصلا عقوبت نیست، حالا استحقاق یه ملاکی میخواد، یا از طریق شرع باید استحقاق رو ما قائل بشیم که این عبد در حال وقتی که تفحص کرد و به دلیل نرسید و در حال تبعیتی قهرن صدق نکرد که انجام داده است، بگیم این مستحقه. اصلا چه دلیلی داریم شرعا و چه دلیلی داریم عقلا؟ اینجاست که ایشون این رو بیان میکنن که حکم عقلی بر عدم استحقاق ما داریم در مرحله اول و آیه تأکید میکنه این حکم عقلی را، و اساساً حکم عقلی مقدم است بر خلاصه بیان نقلی، مگر اونجایی که بیان نقلی تخصیصی بزنه حکم عقلی را. اونجا خب در مباحث البته عملی، در مباحث اصولی که مسائل اعتقادی باشه که اونجا معلوم شه حکم عقلی نیست اگر شارع وارد نفی حکم عقلی بشه. حکم عقلی اینو ایشون توضیح نمیدن اما تقریبا میشه گفت مسلمه که مقصود ایشون از این که تخصیص بزنه، تخصیص در مسائل عملی میشه. من تا اون مقداری که عقل جوانب مطلب رو درک میکنه حکم بهش بار میکنه، و شرع مقدس هم در احکام به حال ثبوتیش که در ردیف حکم عقل است تأیید حکم عقلی که همون ارشاد اینها باشه. اما اونجایی که خلاصه تخصیص میزنه نشان دهنده این است که عقل نتوانسته در اونجا همه اطراف رو درک بکنه. خب این ماحصل فرمایش مرحوم امام در این قسمته که اون تکراری هاشو که من و آقای خویی هم بیان کردن دیگه عرض نکردیم. و ایشون میگن که بهترین دلیل بر براءت این آیه شریف است، اسد ادله است. یا آیه دیگه میان که انشالله بعداً از خواهیم کرد، این آیه آیه برها تامیه. خب عمدتاً ما دعبمون اینه در مباحث، این بیانات این بزرگان رو که برها نقل میکنیم اونجاییش که مستدل باشه و دلیلش در نظرمون تام باشه همون رو خلاصه قبول داریم و دیگران هم تقریبا به همین صورت دیگه، مگر اینکه نکته ای در بین باشه که حالا در اون بحث اولیه عرض کردیم. در اینجا هم اینکه در این آیه بحث رو جمع بکنیم، چون مرحوم آخوند دیگه آیه دیگر رو نیوردن، مرحوم آخوی همینطور، اما حضرت امام یا آیه رو آوردن رو انشالله بحثش رو عرض خواهیم کرد. این آیه شریفه برحال هم توی که این بزرگواران فرمودن دارن اون روش خدای متعال رو بیان میکنه در امتها و اینطور نیست که در قرآن کریم وقتی حتی اونجاهایی که سیره امتهای سیره خدا رو نسبت به امتهای گذشته به طور خاص بیان میکنه این سیره مختص اون امت باشه. بیانگر این است که خدای متعال با مطیعین این گونه برخورد میکنه، با حال آسین به این صورت، منتها نحوه برخوردها مختلفه. این دیگه بستگی به اون لطف الهی به یک امتی داره که پر ما کن نامو عذبین، اون آیه شریفه ما کان الله لیعذبهم و انت فیه، ما کان الله لیعذبهم مقصود اون عذابهای استیصالیه که می آمد از نهای خدا، امتحال عذابهای دنیایی که یه قوم رو ریشکن میکن. رضا مرحوم علامه زنلالای در سیاق این آیه با بررسی مسائل مختلفی که در عالم اسلام رخ داد عذابهای دیگر رو نفی نمی کنن، با اینکه وجود مبارک نبی اکرم صلوات الله علیه و آله حضور داشتن و بعدش هم همینطور عذاب اختلاف با یکی از یا مهمترین عذاب هاست که میگن که دو امت اسلامی زمان خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مخصوصا این آخرها به حال رخ داد و بعدش هم که دیگه مبتلا بهش هست. غرض اینه که سیاق آیه رو باید ملاحظه کرد که حتی آیاتی که سرگذشت امت های گذشته رو به طور خاص بیان میکنه اصل وقایع را برای امتهای دیگر نفی نمی کنه، تا چه برسه به اینکه این آیات اصلا خودش به امت خاصی دلالت نداره. ما کن معذبین حتی نبعث رسولا، این یک نکته. نکته دومم برحال این نفی مطلق عذابه، هم عذاب دنیایی هم عذاب آخرتی. نکته سومم امام هم این رو بیان فرمودن، این که برحال به صد برای چیه؟ برای رسیدن به احکام دیگه، رسیدن به تکالیف دیگه. خب ما رسول بدون تکلیف که نداریم، بنابراین این سیاق در رابطه با رسیدن به احکامه که باید این رسالت تکلیفش رساندن است. خب حالا اگر نرسید، حکمت الهی ایجاب میکنه که اینجا به هر حال عذابی نباشه. البته خب بعضی اون بحث دیگه است، بعضی از مسائل رو عقل هم بدون خلاصه بعثت میفهمه، مثل ظلم و تعدی در اموال مردم و در امثال اینها. خب اون دیگه بحث دیگه است که اگر عذابی بشه اون به جهت اون درک های عقلیه که باز حجت رو خدا تمام کرده، حجت باطنی رو داده. اما حالا به بحث به ظاهر مربوط به احکام به حال شریعت و جزئی است که این آیه به نظر میرسه که همونطور که فرمودن دلالتش دلالت تامه. و علاوه بر اینکه تکمیلش بکنم، اینکه کی گفته قائل به براءت به برحال عدم استحقاق تمسک میکنه؟ نه، قائل به براءت قائل به عدم عقوبت است، حالا هم فعلی هم استحقاق رو نفیش میکنه، هم به جهت اون پشتوانه عقلی و هم به جهت اطلاق آیه، که اطلاق آیه هر دو رو به هر حال شامل میشه. این اجمال عرض ما از این بیانات. نه ما عرض کردیم اونایی که به هر حال فل جمله دلیلی هست، این آیه شامل حالش نمیشه. تعارض نسن فل جمله دلیلی هست، اجمال اگر هیچی نفهمیم خب اونجا، خب حالا اونجا حالا بحثه که احتیاط بکنیم یا نه. به هر حال ما شک ظاهری هم داریم دیگه، هم شک در حکم واقعی داریم، هم شک در حکم ظاهری داریم، اونجا که اجمال نص باشه. نه فقدان حقیق که نمیتونیم بگیم که نب اثر، این باید به ما برسه، بس اونجاییست که برسه، نه این که نگفت نگه، نگفتن نیست، قوام رسالت به وصوله. نه خود بحثه، نه به اصد چیه؟ خب به صد برای اون کسی که نرسیده شامل نمیشه در این حکم. اگر بخواهد به صد باشه برای این طائفه و این شخص، بعد از تحقیق و تفحص از مزان دلیل پیدا نکرد، این دیگه بهش به اصد صادق نیست نسبت به این حکم.
نگاه آیه ناظر به جمیع اما جنس نگاه مسئله براءت استفاده ایست که علما دارن می کنند، یعنی با این براءت رو که برای احام براءت در حکم کرده می کنند، چه در جهت عمومش و چه در جهت بعضی جاها خاصش، هر دو طرف آیه یه چیزایی رو داره بیان میکنه که مطابق ادعای آقایان فقها در باب براءت نیست. اگر دلایل دیگری ذکر میکنیم قبول میکنیم، ما بگیم این آیه از صد و اکمل و تمامه نفر، این آیه یکی از دلایلی که اگر بقیه دلایل شاملش نشه چه در وسعتش وسیع‌تر از براءتی که آقایان فرمایش میکنن، چه در
وسعتش چیه؟ خب باشه، بله ما هم همین رو میگیم. به هر حال خب نیا کنید، این منافات نداره که خود منطق آیه برای جمیع باشه اما اجرایش برای افراد خاصی باشه، مثل به حال خطاب ها مختلفه دیگه، در اون بحث فقه و سیاسه عرض کردیم دیگه. اقیم الصلاة با اینکه الصادق و الصادق فقط و عیدی هما از جهت ظاهر چه فرقی میکنه؟ هر دو خطاب به جمیعه، اما ما هم میدانیم که منطقا که این مقصود جمیع نیست، مجموع هم نیست که جمعی، پس یه افراد خاصی. اینا سیاق آیات این رو به ما میفهمونه. ایبی نداره، همه این رو درسته، بله اینو قبول داریم، اونتا اجرای این معنا به عهده کیه؟ همونطور که عرض کردیم اصول عملیه مختص بر حال عمل بهش باید مجتهد نیست، اما اجرای اصل مال مجتهده. همه به ظواهر عمل میکنن، به عوام الناس هم میگه آقا چرا عمل کنی؟ آقا این ظاهره دیگه، استدلال پشتشه، منتها این که این معنا با چنین استدلالی به شرع نسبت داده بشه، این مال عالمه. یه جایگاه عالم همینه دیگه، که فرمان به این سراغ علم، جاهل به سراغ عالم. این برای اجرای این اموره. پس ما کننا معذبین منطوق مفهومش به حال عامه بر همه است، منتها اجرای براءت در کجا؟ خب حتی نبعثا این مال به حال یه شخص متفحصی میشه که بتواند تفحص بکنه. قصدم اینه که این نحوه استفاده رو از سیاق آیات ما میفهمیم، نه اینکه به آیه بچسبونیمش. این مقتضای این خطابات، این خطابات به طور طبیعی چون عامه دیگه، نمیتونه در هر خطابی خصوصیاتش هم بیان میکنه، والا به هر حال قانون اساسی نمیشه. بعد از جای دیگه این نکات رو استفاده بکنیم و همین عرضه این عبدالله به خلاص صاحبان درک خودش نشان دهنده این است که این فرق بین این خطابات رو میتوانند درک بکنن. بله اجمال هم همچنینه، اجمال هم باز شک دیگه، حتی نبعثه است، مگه اینکه ما اصلا با یه قرائنی از اجمال درد بیاد کنجا بس معنا پیدا میکنه. خب اگر دستور خاص در بعضی از موارد باشه به احتیاط حتما باید اون رو عمل بکنی. بحث ما این است که اساسا اگر ما نرسیدیم به یک نظری از جانب رسول ولو به احتیاط، اونجا حتما احتیاط بکنیم. اخباری اینو میگه، قطعا این چنین نیست. در شبه وجوبیه چیکار میکنیم؟ شبه وجوبیه هم باید حتما عمل بکنیم، اون که اخباری این رو عمل نمیکنه. حالا به اخباری کاری نداریم، با خودمون رو ببینیم که چی ازش استفاده میکنیم. بله اونجایی که بعثی ولو بعث به احتیاط باشه، خب اون رو عمل میکنیم، اما بحث اینست که مسئله احتیاط هم همگانی نیست. اونجایی که بیانی از رسول نبود ولو به این صورت، بیان روشن ها، اجمال نه، اجمال روشن نیست، بیان روشن ولو به امر به احتیاط نبود، اونجا خب قطعا ما میتوانیم این که اینجا ما کنم و عذبین موردشه. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.